میکنم خدمت همه عزیزان، بزرگترین عید مسلمان ها رو و عید انسانیت رو. این دو جلسه ای که امروز در خدمتون هستیم در همین رابطه میخواییم برای شما سخن بگیم. در واقع مسئله قدیر کلید حل همه معارف و مسائل هستش. اگر کسی قدیر رو و فلسفه قدیر رو بفهمه و اگر یک جامعه با فلسفه قدیر باطنش آشنا بشه، اون جامعه رستگار میشه، اون جامعه جامعه پیشرو و رستگاری خواهد شد. خب ما طبق روال بحثمون پیوست انسان شناسی رو در هر بحث داریم، بنابراین این باید از دریچه مباحث انسان شناسی به قدیر نگاه کنیم، نه صرفا به عنوان یک موضوع درون دینی و فکر کنیم که اشتباه بزرگی که در بسیاری از موارد میشه این هستش که ما مسائل رو درون دینی نگاه میکنیم و فکر میکنیم که قدیر یه موضوع شیعی هستش، در حالی که نه، قدیر یه موضوع هست برای همه انسانیت و همه بشریت، حتی فقط برای مسلمان ها یا حتی برای ادیان آسمانی نیست، بلکه موضوع انسانیت و همه انسان های روی زمین مطرح هستش. اگه این فهمیده بشه و مردم با این باطن آشنا بشن، جامعهشون جامعه پیشرو و رستگاری خواهد شد. شما اگر به یکی از خروجی های فرهنگ اسلامی مثل هنر توجه بکنید، در اکثر رشته هایی که به معماری نمیدونم سایر رشته های هنر مربوط هست، از جمله همین قالی بافی نگاه کنید، میبینید که اون اعتقاد و اون فلسفه مثل فلسفه قدیر در تمام هنر ما ظهور میکنه. شما فرشا رو که نگاه بکنید، الان هر چند تا فرشی که اینجا شاید نزدیک 10-15 نو فرش هست، اگر نگاه بکنید تعداد زیادی گل میبینید روی هر فرش، کسرات زیادی هست که در نهایت اینها از یک مرکز به یک نقطه ارتباط دارن با هم دیگه. یعنی یک نقطه مرکزی وجود داره که اون فقط یک نقطه است، از کنار اون نقطه یواش یواش کسرات شروع میشه و گلها زیاد میشن، بزرگتر میشن، کسرت زیاد میشه تا به حاشیه فرش میرسه. اما تو شما نگاه بکنید میبینید که همه از به یک نقطه اتصال دارن، یه محور دارن که اون کسرات از اونجا تکثیر میشه. در نظام خلقت هم داستان خلقت این گونه است که خداوند تبارک و تعالی اول فقط یک مخلوق رو میآفرینه، یک موجود رو میآفرینه و اون حقیقت انسان هست، روح انسانی، و بعد بر اساس این حقیقت سایر موجودات آفریده میشن. خب در نظام فیزیکی قرآن میفهمد که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که در زمین هست برای شما آفریده شده، یعنی اون چه که در زمین آفریده شده با ما تنظیم شده، با انسان تنظیم شده. خلق لکم، آفریده خدا همه چیز رو برای شما. خوب دقت کنید، سازنده ی انسان و جهان داره با شما سخن میگه، میگه شما به هر چیزی که تو این کره زمین نگاه کنید اون با تو تنظیم شده و به خاطر تو تنظیم شده، برای تو تنظیم شده. اینو بهش دقت کن، اینو بفهمش که این، شما این گل رو نگاه کنید، این گل الان ما نگاه میکنیم یه لذتی میبریم، یه حسی باهاش داریم، غیر از حالا خواص دارویی و خوراکی و چیزهای دیگه که ممکنه داشته باشه. ببینید با ما رابطه داره این گل، یا گلهای دیگه، یا گلهای دیگه، درختان، گیاهان، گلها، حیوانات، ماهیها، دریا، نمیدونم هر چی، کوها، چمنها، درها، آبشارها، تمام با انسان هست، انسان نسبت بهشون داره. قرآن میگه ما همه اینها رو برای شما تنظیم کردیم، اینگونه آفریدیم. پس یک ساختار مهندسی و عددی، چون قرآن فرمود در همه چیز رو من عدددار و ریاضی خلق کردم. قرآن خداوند داره همین رو میگه، شما یک مخلوق غیر ریاضی و غیر مقداردار و غیر عدددار ندارید، هم در نظام فیزیک و هم در نظام متافیزیک، در نظام میکروسکوپی یا ماکروسکوپی. شما هر علمی، هر دانشی دانشمندان دارن، در نهایت میرسن به عدد، فرمول و اندازه. این جایی شما ندارید دانشمندان یه چیزی شناسایی کنن تش به عدد و مقدار و فرمول نرسن. این همینجوری هست، تمام از الله به پایین تا ماده، یعنی لاهوت و جبروت و ملکوت تا ناسوت، همه چیز ریاضیست و عدد داره، همه چیز مقدار داره. کلو شیئن اندهو به مقدار، احصا کل شیئن عددا، کل شیء عدد داره، اصلا خارج از عدد نیست. خب تو این ریاضیات خلقت، اول یه موجود رو به صورت موجودی که ساختار ریاضی داره، ساختار ویژه داره، عدد و اندازه درش هست، به نام انسان آفریده، و بعد بر اساس اون بقیه مسائل خلقت، عددها، تقدیرها، اندازه ها رو با اون تنظیم میکنه خداوند تبارک و تعالی. یعنی گل رنگش اینه، برشش اینه، گل برگاش اینه، وسطش سبزه، حاشیهش این رنگیه، اندازش انقدر هست، تا گلهای بزرگ، گیاهان بزرگ، درختان، همه با ساختار نفس انسان یه ارتباط وجودی داره. یه رنگها، بوها، مزه ها، میوه ها، درخت ها، ماهی ها، نمیدونم هر چیزی که شما در نظر بگید. پس دقت کنید، شما با هر پدیده‌ای که در نظام خلقت روبرو میشید، پدیده هایی که جمالی هستن مثل گل، زیباست، یا جلالی هستن مثل چی؟ مثل مثلا زلزله، مثل رعد و برق، مثل نمیدونم آتش نفشان، تمامشون با تو تنظیم شده، برای تو تنظیم شده. این اول باید انسان بفهمه. پس ما با یه ساختار اگر آشنا بشیم، با بقیه ساختارا میتونیم آشنا بشیم، اما اگه این ساختار رو ورش داشتیم نتونستیم بفهمیمش، بقیه ساختارا معنادار نیست. یعنی به صورت یه دسته موجودات از هم پراکنده که بی ربط هستن، مورد شناسایی مطالعه تو رشته های علوم قرار میگیرن و ما خب از این جهت محروم میشیم از حقیقت که اینو تمامشون با هم مرتبط هستن، همشون با هم ارتباط وجودی داره. مثل چی؟ مثل تمام قسمت‌های بدن. این چند میلیارد سلول با هم ارتباط وجودی دارن، چشم با مغز، با قلب، با گوش، با حلق، با بینی، نمیدونم همه اینا با هم ارتباط، کف پا با همه جا، یعنی همه جا با هم مرتبط هستن. نظام خلقت هم دقیقاً همین جوری هستش. پس خداوند می‌فرماد من اول تو رو آفریدم، بعد زمین و مخلوقات رو آفریدم، بعد تازه رفتم سراغ آسمون‌ها. ثم استوى الى السماء. پس اینجوری آیه نگاه کنید، هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، تمام چی تو رو زمین هست برای شما تموم شد، هر چی میلیاردها موجود رو زمین. ثم استوى الى السماء، خداوند بعد پرداخت به آسمان، فسواهن سبع سماوات، بعدن اینها رو هفت آسمان آفرید. یعنی باز این هفت آسمان حول محور کی آفریده؟ حول محور انسان آفریده. مثل همین گل قالی که اون وسطیه که همه چی با این تنظیم میشه، با این کسرات شروع میشه و معنادار هست، شما هم همه چی برای شماست. بعدی از آسمان شما خارج بشید دیگه، حالا عرش و فرش و کرسی و دیگه بهشت و جهنم و همه چی با انسان تنظیم میشه، ملائکه برای انسان آفریده میشن و هر چیز دیگری. پس تو محور خلقت هستی، تو گل سرسبد خلقت هستی. من همه اینها رو میگه خادم تو قرار دادم برای تو. خب این خیلی مهمه که انسان جایگاه خودشو، عظمت خودشو، شخصیت خودشو بفهمه که من کیم که تمام خلقت به خاطر منه، تمام خلقت به خاطر من. آدم یه موقعی کسی رو دوستش داره، الان ما اینجوری دیگه، ما تو سطح خیلی خیلی بی نهایت نازل عشق که هستیم، یه کسی رو که خیلی دوستش داریم میریم مثلا یه شاخه دو شاخه گل میخریم بهش هدیه میکنیم. اما خدا میگه نه، من این خودم بافتمش برا تو، نه تنها این تقدیم به تو، بلکه خودم خلقش کرده. این گیلاسا، این موزا، این ماهیا، این نمیدونم انار، سیب، 7000 نوع سیب زده، میگه این برای تو آفریدم. خیلی فرق میکنه اصلا نحوه عشق ورزی خدا با بندش. این آسمان رو برای تو آفریدم، همه چی برای تو، رنگین کمان رو برای تو گذاشتم، شفق قطبی رو برای تو گذاشتم، خورشید رو برای تو گذاشتم، ماه رو برای تو گذاشتم، همه ستاره ها رو برای تو گذاشتم. و زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، من به خاطر که شما لذت ببرید و استفاده های تو زندگیتون استفاده مثل راهیابی و مثل چیزهای دیگه براتون، آسمون رو هم برای شما من زینت کردم، ولی آسمونهای دیگه رو من ستاره نذاشتم، فقط ستاره آسمون شما رو براتون ستاره گذاشتم که شما حالشو ببرید، به قول معروف استفادهشو بکنید. خب پس همه چی با تو معنا داره. سوال اساسی این هستش که من برای چی اومدم به این دنیا؟ خب خدا بعد اگه اون همه چی برای من آفریده، من چیکارم اینجا؟ برای چی من آفریده شدم؟ آفریده که چی؟ همینجوری فقط این آفریده برای تو؟ بالاخره از این عشق ورزی، مهر ورزی و خلقت خداوند حکیمه، خودش که صمده، هدف خاصی نداره. خدا قرار نیست از آفرینش به جایی برسه، آفرینش ظهورات یک حقیقت هستن، اون حقیقتی خودش نیازی نداره به آفرینش. پس اگه آفریده، آفرینش های او هدفدار هستند، مخلوقات او هدفدار و حکیمان آفریده شدن، همه جهتدار هستند و حکیم. شما به همه مخلوقات خدا ناخوی می، همشون هدفدارن، همشون جهت دارن، میدونن قراره به کجا برسن. انسان برای چی آفریده شده؟ انسان اومده در این دنیا چیکار بکنه؟ که حالا اینا که ما تو این درس ها مرتب برای شما گفتیم و لازم نیست که دوباره شروع کنیم انسان شناسی بگیم، قوا بگیم، بالاخره اینا خب قبلا گفتیم. انسان پنج شن داره: جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و انسانی. این چهار شن پایینی مقدمه و خادم بخش اصلی هستن که تو اون بخش تو بی نهایت طلبی. خدا میگه من تو رو آفریدم برای این که مثل من بشی، مثل من بشی. خب آیش هم بخونیم با هم: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خیلی قشنگه، ولی متاسفانه تو خیلی از کتابا اینو بد ترجمه کردن، تو تفاسیر هم متاسفانه بد اومده. لذت استفاده از آیه و معرفت حقیقی به آیه از بین رفته. میگه من شما رو خلق کردم برای این که بندگی منو کنید، به حرفام گوش کنید، اطاعت کنید، نه عبادت هم کنید، چی؟ عبودیت داشته باشید، حرفامو گوش کنید. خب وقتی که میگه حرفامو گوش کنید، کدوم اسم خدا اینجا ظهور پیدا میکنه؟ اسم رب. چون هر کس میگه حرفای منو گوش کنید، برای چی میگه حرفای منو گوش کنید؟ برای اینکه شما رو میخواد شبیه خودش کنه. شما کلاس تکواندو میرید، کونگ فو میرید، نمیدونم ورزش رزمی میرید، گلسازی میرید، مروارید بافی، قالی بافی میرید، رانندگی میرید، هر چیزی جایی که کلاس خورده نوشته که باشگاه، اونجا یه مربی هست، اون مربی قراره شما رو شبیه کی بکنه؟ شبیه خودش دیگه. خدا میگه من این باشگاه به این عظمت رو انداختم، من رب شما هستم. پس خلق نکردم جن و انس رو برای این که حرفامو گوش کنن، یعنی من میشم رب شما، حرفامو گوش کنید. برای همین خدا نزدیک 1000 بار در قرآن این کلمه رو تکرار کرده. خیلی حرفه ها، یک کسی باید بفهمه قرآن رو، اینکه این قرآن رو کسی آفریده که همین گل آفریده، همین بدن آفریده. اتم ها، الکترون ها، حیوانات، کیهان، کهکشان، هفت آسمان، بهشت، جهنم هم همون آفریده، همون همین کتاب فرستاده. 1000 بار تو این کلام بادا با تو حرف میزنه، به تو میگه رب، من ربم، من ربم، من ربم، یعنی مربی هستم. یعنی چی؟ این جهان اصلا کلا یه باشگاهه و قرار تو این باشگاه شبیه کی بشی؟ شبیه مربیت بشی دیگه. چون هر جا باشگاه ایجاد میشه، متربی شبیه کی میشه بعد از این مدت؟ شبیه مربیش میشه دیگه. چجوری؟ یک، اطلاعات از مربی میگیره، دو، تمرین از مربی میگیره، عمل میکنه، یواش یواش مربی چی میشه؟ نزدیک میشه. همه کسایی که الان استاد هستن تو هر رشته ای از رشته های علوم یه زمانی چی بودن؟ شاید بودن دیگه، یه سبب بودن سر کلاس نشستن همینجور گوش کردن، هرچی استاد گفته فهمیدن، بعد عمل کردن، یواش 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 چی شده؟ به مهارت رسیدن، خودشون شدن استاد. پس باطن باشگاه چیه؟ باطن باشگاه مربی پروریه. دقت کنید، باطن باشگاه هر باشگاهی تو هر رشته، رشته جهان، رشته جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا فوق عقلی، باطن باشگاه چیه؟ این که من میخوام یک کسی مثل مربی مربی بیافرینم. اینجا شما تازه میفهمید چرا امام صادق فرمود العبودیت، و قرآن فرمود ما انسان ها خلق کردیم برای بندگی و عبودیت. خب عبودیت چی میکار میکنه؟ من الان آفریده شدم برای عبودیت که چی بشم؟ فرمود العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیه. عبودیت اون گوهری هست که باطنش مربی شدن و ربوبیته. یعنی شما یه جایی میرسید میشید خلیفت الله. این مقام تو قرآن بهش میگن مقام چی؟ خلیفت اللهی، مقام مظهریت خدا. ما برای این آفریده شدیم، کار دیگه ای نداریم تو این آدم. هر چی پایین بگید سر کارید. یعنی شما بگید من دکتر شدم، مهندس شدم، پروفسور شدم، نمیدونم تو مقام پایینی، مقام حیوانی شدم، رئیس جمهور شدم، نمیدونم وزیر شدم، نماینده مجلس شدم، سردار تو مقام پایینی مثلا شدم، بخش گیاهی شدم، قهرمان جهان المپیک، نمیدونم 10 دوره المپیک من قهرمان جهانم. تو پایین ترین بخش بگید من الان ثروتمندترین مرد عالمم. سر کاری تو اصلا رشد نکردی. اگه انسان با این کمالات از دنیا بره، مثل کسی است که تو رحم مادر سقط شده، اصلا به شکل یک انسان از دنیا نمیره. کسایی که اوج کمالشون این هستش یا دانشمندن یا رئیس جمهور هستن و سلطان و پادشاه هستن یا قهرمانان ورزشی هستن، خوشگل‌ترین آدم، قوی‌ترین آدم کره زمینه یا پولدارترین آدم کره زمین باشه، اینا همه به شکل حیوان از دنیا میرن. فقط استثناءن کسانی به شکل انسان از دنیا میرن که حیاتی رو زیر نظر مربی گذرونده باشن، تو باشگاه ثبت نام کرده باشن و تربیت شده باشن. برای همین قرآن میگه همه مرخصن، هیچ کس انسان وارد نمیشه. ول عصر ان الانسان لفی خسر، همه آدما دارن میبازن بدون استثناء. استثناءش کجاست؟ الا الذين آمنوا، فقط کسی که بفهمه کیه، ایمان به خودش اول باید بیاره. قبل از ایمان به خدا انسان باید ایمان به کی بیاره؟ که من برای چی آفریده شدم. اینو باید بفهمه من کیم، بفهمه من زن نیستم، مرد نیستم، عقل من فرشته نیستم که بخوام فقط دنبال کار درس و دانشگاه باشم. من خانم و آقا نیستم که فقط بخوام خانواده تشکیل بدیم و نمیدونم خاله خاله بازی و بچه بازی بکنیم. من تاجر نیستم، نه این بدم اینجا پول جمع کنم، اینجا کل حاصل عمرم بشه چند تا خونه و ویلا و ماشین و کارخونه، من برای اینا نمیدم. که قرآن میگه همه دوچار خسرانند، یعنی دیگه هیچ کس اون طرف نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که بفهمه برای چی اومده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. غیر از این بقیه مرخصن، دوچار خسرانن. خسران یعنی چی؟ یعنی اون سرمایه که من بهشون دادم ضایع کردم. اون سرمایه چیه؟ فهمید نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم تو شما دمیدم. شما چون روح منو دارید می نهایت طلبید و عاشق من میشید. شما به خاطر که روح منو دارید هیچ معشوقی جز من سیر کننده شما نیست. شما چون روح بی نهایت توتون دمیده شده بی نهایت طلب شدید. به محدود راضی نیستید، فقط بی نهایت رو میخواید که اللهه. و بنابراین شما جز با من که بی نهایت هم آروم نمیشید، فقط با من آروم میشید. همه تون هم بی نهایت طلبید، استثنام نداره. خدا رحمت کنه امام رو سلام الله علیه، فهمون رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. یعنی چی؟ عاشق خداست یعنی بی نهایت طلبه. بارها گفتیم امپریالیسم یعنی بی نهایت طلبی منحرف شده. وقتی انحراف پیدا نمیکنه، شما تو بی نهایت طلبی میرید به سمت الله، به سمت بی نهایت حقیقی وجود. الله یعنی چی؟ عربیشو نگیم، فارسیش چی میشه؟ فارسی الله میشه وجود بی نهایت، هستی بی نهایت، کمال بی نهایت. تو عربی به کمال بی نهایت، وجود بی نهایت، هستی بی نهایت میگن چی؟ الله. شما حالا اسم الله شو بعد بزنید بی نهایت. همه انسان ها عاشق الله هست، یعنی بی نهایت طلبن. ولی وقتی نفهمه که اون الله هست باید بره به سمت خلیفت اللهی، کجا میره انسان؟ میاد اون بی نهایت طلبی کجا پیاده میکنه؟ در کمالات عقلی و علمی. این تا آخر عمر اگه 500 سالش هم باشه همه تو کتاب خونه است و تو اتاق آزمایشگاه بوده کتاب می نویسته و سر دانشگاه اینا. یا کمالات حیوانی همش دنبال این هستش که رئیس بشه و یه جا به قدرت برسه و رئیس جمهور شه، نماینده مجلس، مدیر کل شه، استاندار شه، فرماندار شه، عاشق مدیر و مدیریت و همین چیزاست، عاشق همین حرفا. یا تو کاله ورزشی و بدنی و نمیدونم خاله خاله بازی و غذا و خوراک و آشپزخونه و طعم و مزه و اینجور چیزاست، یا دنبال پوله. بی نهایت طلب میشه. فقط انسانهایی که میفهمن انسانن و بی نهایت طلبه، معادل حس بی نهایت طلبیشون، یا اصطلاحا گفتیم چی؟ فوق عقل یا فوق تجرد. معادل این حس فقط الله در بیرون، زوج مناسب شما، معشوق مناسب شما، یا به تعبیر قرآن قشنگتر گفت اله شما، اله مناسب تو کیه؟ فقط اللهه که تو فقط با اون میتونی سیر شی. خب حالا اینو اصلا فهمیدیم که قرار ما به چه بزرگی رشد بکنیم؟ اگه قرار من به این بزرگی رشد بکنم، اومدم به این دنیا برای این بزرگی، موضوع این هست که چجوری من که به شکل یک گیاه به دنیا میام از شکم مادرم، بعد حسای حیوانی پیدا میکنم، میتونم خودم رو تا خلیفت اللهی ببرم جلو. سوال دیگه، چجوری میتونیم بریم جلو ما؟ اینجاست که شما به چی احتیاج پیدا میکنید؟ به دو تا چیز. یک، اطلاعات. دو، الگوی عملی. اطلاعات میخواید و الگوی، تخصص و الگوی عملی. تو بخش چهارگانه پایینی هم همینطوره. شما هر جا که مربی و کلاس و درس هست، مربی به شما چی یاد میده؟ یه سری اطلاعات میده، بعد تمرین هم میده، میگه خب حالا این رو اینجوری باید انجام بده. تو ورزش، توی نمیدونم هر رشته ای فرق نمیکنه، رشته های هنری، فنی، حرفه ای، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پزشکی، مهندسی، اطلاعات به اضافه تمرین تا تو شبیه استادت بشی. باید این کار انجام بده. در بخش بالاتر که خب تخصص قطعا لازمه، یعنی ما هم تخصص لازم داریم، هم الگوی عملی بالاتر لازم داریم. خب فعلا با اون بخش کار ندارم. بخش پایینی، ما در بخش پایینی یه اصلی داریم که این اصل ساری و جاریه، اصل اصالت تخصص. اصل اصالت تخصص چی میگه؟ اصل اصالت تخصص همه قبول دارن، یعنی آدم رو کره زمین پیدا نمیشه که اینو قبول نداشته باشه، هم عقلیه و هم فطریه. همه آدم های کره زمین، حتی اگه بی‌سوادترین آدم ها باشن، در برخورد با یک دستگاه در چهار مرحله، تعریف، راه اندازی، بهره برداری و تعمیر نگهداری، تو این چهار تا اول میرن سراغ کی؟ سازنده. و در غیر این صورت میرن سراغ کی؟ نماینده مجاز، یعنی کسی که سازنده علمشو تخصصشو تایید کرده، میگه خب شما برید سراغ این، اگر به من دسترسی نداشتید برید سراغ این. چون تلفن همراهتون مثلا مال یک شرکت، مال یک کشوری هست، کشور الف. این کشور الف که شما تلفن همراهتون مال اینه، چون خودتون نساختیدش که، از یک کشوری وارد شده، میگه یا اگه تو این چهار مرحله که این دستگاه چیه، چجوری راه اندازی میشه، چجوری استفاده میشه و اگه مشکل پیش اومد چجوری تعمیر میشه، میگه یا باید بیاریدش همون کشور سازنده که اونجا کارخونه است، یا اگه نمیتونید باید نمایندگی مجاز ما داریم تو کشورتون، باید تو کشور خودتون. عقلی هم هست، همه این رعایت. حالا اون دستگاه اگه خودت باشی بهتر میفهمی، اگه مثلا خودتی میگی خب من مثلا الان بخشای مختلفی دارم، تو هر بخش متخصص مختلف دارم، مثلا موامو میبرم آرایشگاه، اون متخصص خاص خودشو داره، چشممو میبرم چشم پزشک یا اپتومتر، دندونامو میبرم دندون ساز، دندون پزشک، ها درسته، همه چی به متخصص خودش مراجعه میکنه. این همه هم میفهمه. شما یه آدم پیدا نمیکنید مثلا سردرد داشته باشه ببره مثلا بره پیش مهندس بگه سردرد دارم. این خب من چه مثلا تخصص ندارم. یا سردرد داشته باشه بره پیش متخصص چشم. اونم اصلا احمقانه است. کسی این کار نمیکنه اول اگرم بکنه احمقانه است. همه اینو میفهمن. خب حالا تخصص های دنیا چقدره؟ این خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت کنید. الان مثلا ما بدنمون رو میسپاریم به پزشکا، درسته؟ پزشکا چیکار میکنن رو بدن ما؟ چیکار میکنن؟ بررسی میکنه، عکس میگیره، آزمایش میگیره، دارو میده، تشخیص میده، دارو میده، اگرم نه جراحی میکنه. اصلا یعنی یه پاتو میبره. آه؟ یه دستتو میبره. یعنی باید برش بخونه. باید جراحی بشه. خب حالا سوال، متخصصا فوق تخصصا، متخصص نه، فوق تخصصای پزشکی نسبت به بدن چقدر دانش دارن؟ چقدر دانش دارن؟ من همین دیروز کارگاه داشتم برای اساتید رشته پزشکی از سراسر کشور. یعنی اونا که هیئت علمی دانشگاه های کشور پزشک تربیت میکنن تو دانشگاه ها، بهشون گفتم شما 8000 سال سابقه پزشکی دارید. یعنی 8000 سال این بدن داره حرف میزنه، شما هی دارید مینویسید، داره سخنرانی میکنه، هی داره اطلاعات میده. 8000 سال شما اطلاعات جمع کردید از این بدن، درست یا نه؟ بله. خب حالا چقدرشو میشناسید؟ به یه اتم، به یه مولکول، به یه سلول، به یه قطره خون، به یه عضو، به یه ابرو، به یه موژه، به یه لاله گوش رسیدید؟ همشو بشناسیم یا نه؟ نه. پس برای چی به شما میگن متخصص فوق تخصص؟ میگه من اگه متخصصم فوق تخصص، نسبت به اونایی که بدن رو نمیشناسن به من میگن متخصص، نه نسبت به بدن. این بدن هنوز اطلاعاتش یه قطره است، علم پزشکی در مقابل بی‌نهایت، در مقابل یه اقیانوس این بدن. حالا بدن نیست، این گل. الان این گل رو کی میشناسه تو عالم؟ کسی؟ متخصص های برجسته گلشناسی دانشگاه دنیا رو بیارید، اینو میشناسید؟ میگن آره ما میدونیم اسمش اینه، یه سری اطلاعات داریم، اما کامل نه، نمیدونیم چه. یه الکترون، یه سنگ، یه عقیق، نه نمیدونیم. پس علم بشر چیه؟ تخصص بشر خیلی کمه. بشر بعد از چند هزار سال نمیتونه ادعا کنه حتی یه دونه از مخلوقات خدا رو شناخت، حتی یه دونه شو بگه من اینو کاملا شناختم، تخصص دارم، هیچی نیست که نشناسم، نه. ولی با این حال ما طبق اصل اصالت تخصص به تخصص اونا احترام میذاریم یا نمیذاریم؟ بله احترام میذاریم، میگیم ماشا بیا دست من عمل کن. خیلی وقتا عمل غلط از کار در میاد. به قول خود یکی این جراح میگم 80% جراحی ما اصلا غلطه. خود پیرمردی بود که دیگه عمرش رو تو جراحی گذاشت، 80% جراحی ما اصلا ضرورت نداشته و نداره. ولی میگیم باشه بیا دست بزن بدن ما. چقدر اطلاعات داری از بدن من؟ تو که الان میخوای من عمل کنی، الان میخوای چشم منو بشکافی، الان میخوای مغز منو بشکافی، الان میخوای دست بزنی بدن من، چی میدونی از من؟ چقدر اطلاعات داری؟ میگم به من میگن متخصص، من فوق تخصصم، جراحم اینا، ولی انقدر که دارم. میسپاریم خودمونو بهش یا نه؟ آره؟ بدن ما چقدر میدونه؟ یه قطره. میسپاریم یا نمیسپاریم؟ میسپاریم. الان شما مگه نمیدونید مثلا الان این همه ماشین تصادف میکنه، درسته؟ ماشین ها تصادف میکنه، همه هم میدونن که این ماشین ممکن ترمزش نگیره، تصادف بکنه، بمیریم توش و سالی 40-50 هزار نفر هم میمیره. با این حال کسی هست بگی خب من دیگه اتومبیل سوار نمیشم؟ ها؟ نه، همین هم سوار میشه. ما اینکه میدونم ممکنه این بر اساس 100% تخصص ایجاد نشده، این ممکنه الان من رو نابود بکنه. الان هواپیمایی که سوار شدم ممکنه سقوط کنه. می نکرده تا به حال. ها؟ کرده یا نکرده؟ صدها هواپیما سقوط کرده، همه هزاران نفر مردن. ده ها هزار نفر مردن. ولی تا کسی هست بگه که خب چون تصادف کرده سقوط کرده، من دیگه هواپیما سوار نمیشم. نه، همه میان سوار میشن. ما به این مهندسا و دکترایی که یه قطره از اقیانوس رو میدونن التماس میکنیم، اعتماد میکنیم، درست یا نه؟ اعتماد میکنیم، میگیم ما درست، بیه حالا شما هر کاری میخوای بکنی، خونه است بیه شما بساز. از تو همین شهر ریب مهندسا پل ساختن، روز افتتاحش ماشین رفت رو، 6 نفر اون زیر مردن، مهندس هم ساخته بودش، اعتماد هم کردن و خلاصه ماشین رفت رو پل، اون زیر یه ماشین دیگه بود با 5-6 نفر دقیقا 6 نفر توی ماشین بودن، پل خراب شد روش. میدیم به مهندس، مهندس میسازه، بعد یه دو ریشتر میاد میریزه، 10,000 نفر میمیرن، ولی ما اعتماد میکنیم، میگیم بس. حالا وقتی میخوایم بیایم سراغ انسان، انسان دیگه موش آزمایشگاهی نیست، انسان یه عمری داره، بعدش برزخ داره، قیامت داره، همون با جواب بده نسبت به تمام خروجی‌ها و ورودی‌هاش باید جواب بده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، باید جواب بده. دیگه موش آزمایشگاهی نیست که بهش بگیم که حالا مثلا تو اینجوری اقتصاد داشته باش، مدیریتت اینجوری باشه، روابط زن و مردت اینجوری باشه، نمیدونم جامعه شناسی، روانشناسی، کار نظامی، کار سیاسی، هر جوری بود به نظر اینجوری میاد، برو این کارو کن. بعدم بگیم خب ببخشید اشتباه شد. با نظریه که نمیشه انسان رو تخصصی تری، این بدنش اینقدر تخصص لازم داره که هنوز بشر نرسیده بهش. روحش چی؟ روحش بی نهایت دقیق تره. این اگه قراره این موجود بشه خلیفت الله، اگه این موجود قراره بشه مسئله خدا، پس برای همینم چون ما تخصصی عمل نکردیم تو طول تاریخ، ما به ندرت یه آدم تربیت شده. همه آدم ها در حد جمادی، گیاهی، حیوانی نهایتاً عقلی مردن، یعنی آک رفتن اون بر، رفتن تو برزخ، اصلا فعال نشدن بندگان خدا، یعنی به حیات انسانی نرسیدن. حیات انسانی یعنی که تو عضو این باشگاه باشی، به عنوان باشگاه بشناسن که تو عضو این باشگاه هستی، میگن هم ورزشکاره، عضو باشگاه موسیقیدانا هست، عضو باشگاه هنرمندانه، عضو باشگاه رانندگانه، عضو باشگاه خطاطانه، درسته؟ یعنی تو الان وارد شدی، مربی بالا سرت هست، داری کار میکنی، داری تمرین میکنی، عضوی تو باشگاه انسانیت، مربی خودش، رب خودش رو، چون انسان روح خدا رو داره، فقط یه نفر میتونه رب انسان باشه به معنای عالیش. عالی ترین رب ما که اللهه. لذا هزار بار میگه من رب شما هستم و تو باید تو باشگاه من تربیت بشی و رشد بکنی، دستورالعملای منو گوش بکنی، اطاعت بکنی تا رشد بکنی. خب اینجا این اتفاق نیفتاده، اتفاق نمیفته، برای کسی تربیت نمیشه، کسی خوب تربیت نمیشه، اونجوری که لایق است، شایسته است تربیت نمیشن آدم ها. من رب شما هستم، شما متربی هستید و شما به خاطر اینکه بالاتر از فرشته ها هستید، شما نه مسلمان ها نه شیعیان، همه آدم های روی زمین این لیاقت رو دارن، دقت کنید، تمام آدم های روی زمین لیاقت این بزرگی رو دارن، همه این روح رو دارن دیگه، همه شون این روح رو دارن، این قابلیت رو دارن. ببین چقدر میلیارد ها انسان دارن روی کره زمین تلف میشن چون تخصصی زندگی نمی کنن، تو انسانی زندگی نمی کنن. لذا شما فقط زمانی عضو اون مجموعه باشگاه میشی که بری ثبت نام کنی، بگی استاد من شما رو انتخاب کردم، تو رو انتخابت کردم و به حرفای تو گوش میکنم. اون چیزی که شما سر نماز اینو اعتراف کنی، ایاک الحمد لله رب العالمین خب خصوصیت مربی من چیه که رب العالمین هست؟ الرحمن الرحیم، یعنی جهتت هم داره مشخص میکنه. خدا رحمتون علامه رو فرمودن که اسلام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. آیه حائری که اینجا زیاد برای شما سخنرانی کرد تو این پشت همین میز، همیشه میفرمود اسلام یعنی حرکت از رحمانیت به رحیمیت. تو آمدی بشی رحمان رحیم، جهت خلقت تو هم مشخص. برای همین تو پیغمبر ائمه میگن اگه میخوایم یه نفر رشد ایمانی داره، ببینید اگه مهربون میشه خوبه، اگه مهربون نمیشه شب تا صبح عبادت بکنه، هر روزم روزه بگیره میره جهنم. اگه مهربون نیستی، کینه داری، گذشته ها یادت میاد، اعصابت خورده، نمیتونی دیگران رو ببخشی، اگه گدایی عاطفی داری، اگه آویزونی عاطفی داری، ول معطلی، تو اصلا رشد انسانی نکردی. رحمان رحیم یعنی خودت باید مثل خدا داشته باشی و بدی، نه که گدایی کنی از این اون. تو باید دهنده بشی، باید بزرگ شی، به بزرگی مربی خودت بتونی به بقیه بدی، نه گدا باشی التماس بکنی از این اون. بتونی ببخشی، بتونی گذشته رو به یاد نیاری، گذشته خودت و دیگران رو. وقتی گذشته خودت و دیگران میاد به یادت، یعنی کوچیک تربیت شدی، یعنی اصلا بزرگ نیستی، یعنی اصلا. الرحمن الرحیم جهت انسان رو مشخص میکنه. یعنی تو اگر مهرب به لازم پیغمبر میگه ایمان کی ایمانش بیشتره، فهم ببین چقدر عشق زمینیش رو نگاه کنید، ببین چقدر عاشق همسرشه، پدر مادرشه، پدر همسرش، مادر همسرش، پدر زنش، مادر زنش، مردم، مسلمونا، غیر مسلمونها، همه مردم دنیا، حیوانات، گیاهان، حتی اشیا. انسان اگر رحمان، رحمان یعنی به همه چیز عشق ببرزه، بتونه با این گل رابطه عاطفی داشته باشه، بتونه با انگشترش رابطه داشته باشه، بتونه با ساعتش رابطه داشته باشه، بتونه با قلمش رابطه داشته باشه، مهربون باشه، میشه رحمانیت. رحیمیت فرق داره. رحیمیت یعنی کسایی که همکلاسام هستن، یعنی کسایی که تو باشگاه هستیم با هم، توی باشگاهی، چون شبیه ما دارن میشه، هم باشگاهی‌ها معمولا تو همه رشته‌ها افراد بیشتر رفیقاشون از کی میگیرن؟ دوستاشون رو، رفیقاشون رو از هم رشته‌یاشون میگیرن. رحیم یعنی اونا رو بیشتر باید دوست داشته باشی، یعنی مسلمونا رو، به تبع شیعیان رو بیشتر باید دوست داشته باشی. اون یه عشق دیگه است، اون یه علاقه دیگه است. خب مالک یوم الدین، این رب توئه، بتونی بگی من عضو این باشگاهم. وقتی چجوری میتونی بگی عضو این باشگاهم؟ بگی ایاک چی؟ نعبد و ایاک نه. اگه کسی تونست بگه من ثبت نام کردم، ولی وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، دروغ داره میگه، اصلا ثبت نام نکردی که تو میگی. تو اول ثبت نام کن، بعد پذیرش بشی، بعد میتونی بیای، بعد میتونی بیای. من یادم میاد رفتم کنکور داده بودم، اون زمان ما قبول میکردن، دانشگاه قبول شدم، رفتم کنکور دادم و دانشگاه قبول شدم و دانشگاه تهران رتبه من خوب بود، 23 رفتیم و خلاصه دیروز رفتیم دانشگاه تهران، گفتم آقا مین هم کنکور من قبول شدم، که خب مدارک که تو بیاره، گفتش که مدارک، گفتم مدارک چی؟ گفت دیپلم، گفتم دیپلم نداره. گفت برو بابا آقا ما رو مسخره کردی، قبول شدی که شدی، برو بیاره تو بردر بیار، باید ثابت بکنی اول این مدارک تکمیل باشه. یه سال رفتم درس خوندم تا دیپلم گرفتم. رات نمیدن اصلا تو باشگاه، میگه مدارک تکمیل تو اول باید بیای اعتراف کنی ایاک نعبد و ایاک نستعین عمل کنی، ولی قبول نیست. تو باشگاه نیستی تو اصلا، وقتی که نه فقط عبودیت خدا رو داری، تو عابد نمیدونم تو تلویزیون این همه هنرپیشه و سلبریتی و ورزشکار و شاعر و فیلسوف و نمیدونم هر خر و خرسی مربی توه، تو از همه اینا سبک زندگی داری، یاد من فلان آمریکایی، فلان اروپایی، فلان فلان کی، خب تو اصلا رب نداری، اینا میشن ربای تو، و تو هم لیاقتت هم همون ربایی هست که داری باش سبک زندگی تو از اونا میگیری. رب یعنی من فقط یه مربی دارم، اون اللهه و سلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی من ثبت نام کردم، فقطم زیر نظر شما که استادم هستی، مربیم هستی کار میکنم، از کسی سبک زندگی نمیگیرم. الان میخوام ازدواج کنم، الان ملاک ازدواج چیه؟ خدا چه جوری میگه؟ میگه اونجوری که من میگم ازدواج کن، با اینایی که من میگم ازدواج کن، مهریه اینجوری، جهیزیه اینجوری، مراسم ازدواج اینجوری، انتخاب اینجوری، ملاکا اینجوری. ما الان مردم همینجوری تو خیابون، تو نمیدونم فضای مجازی، تو مهمونی، تو اتوبوس، تو تاکسی، همینجوری این خوبه برم باهاش ازدواج کن. بابا میخواد بابای بچت بشه، میخواد مادر بچت بشه، قانون داره، فرمول داره، همینجوری ازدواج میکنن. برای همین 5 تا ازدواجمون 4 تا شکست میخوره، چون اساسا ما ملاک نداریم برای ازدواج. ازدواج تخصصی نیست اصلا. بچه‌هایی هم که به دنیا میان قربانی نفهمی پدر مادرشونن. کار اقتصادی، کار سیاسی، کار اجتماعی، کار نظامی، هیچ چی اصلا. ملاک، خب ملاک چی الان؟ تو ما انتخاب کار، انتخاب رشته کنی، ملاک چی؟ انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب محل زندگی. آقا مربی باید چی؟ مربی چی میگه؟ مربی بالا سرت میگه اینجوری کن، این رنگو بپوشم نپوشم، این عطرو بزنم نزنم، این خوراکو بخورم نخورم، این گوشتا رو بخورم نخورم، از سبزیجات چی بخورم، از میوه ها چی بخورم، از گوشتا چی بخورم. ما اصلا همینجوری کیلویی، هر کی هشت دلش میخواد انجام میده، با هر کی میخواد رابطه برقرار میکنه، هر چی میخواد میخوره، هر چی میخواد مینوشه. آزاد، راحت، بدون ملاک، بدون مربی، بی صاحب، بی تربیت میشن آدم ها، چون مربی نداره که تربیتش بکنه. لباس مقدس مسلمانی تنش هست، میگه مسلمانم، اما تربیت شده نیست. زیر نظر مربی قاعده داره، بخواه شبیه به اموشه باید بتونی حرکات اونو انجام بدی، باید بتونی کاری که اون استاد میگه بتونی انجام بدی یواش یواش. رفته بود استخدام بشه، بهش گفتن کامپیوتر بلدی؟ گفت آره بلدم. گفت روشن کن ببینم. گفت نه دیگه، این حد بلد نیستم. تو بگی مربیم رحمان رحیمه، ولی کینه ای هستی، بد اخلاقی. اون سه تا شاخص رو یادتون نردی، قبلا گفتیم مهربانی یعنی رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی. اینه کسی نداره اصلا تو کلاس نیست، اصلا ثبت نام نکرده، این داره همینجوری خود رو میاد بالا، بعدم میره آخرت، هیچ اصلا شباهتی به انسان نداره. خب حالا زیر نظر این مربی میخوای تربیت بشی، این باید بگی خب خدای تو چی میگی؟ تو شؤونات جمادی من، گیاهی من، حیوانی من و علمی من، من چجوری رفتار کنم تا شبیه تو بشم؟ الان خب نماز بخونم، عبادت بکنم، ذکر بگم، چی رو بگم، چیکار بکنم، چجوری نماز بخونم، چجوری عبادت بکنم، چجوری ذکر بگم، چجوری با تو عشق ورزی کنم، تو چجوری خوشت میاد که من با تو عشق ورزی بکنم، چی بهت بگم موقع مهربانی و عشق ورزی، یا اگه کار خلاف کردم چجوری بیام باهات آشتی بکنم، اگه دور شدم 50 سال چجوری جبرانش بکنم. خب همه رو باید مربی بهت بگه. پس ما طبق اصل اساس تخصص باید بریم سراغ الله و یا نماینده مجاز که خودش معرفی کرده تو قرآن. بعدم تو میگی من میخوام مربی بشم، شبیه مربی یعنی الله بشم. خب الله الان کجاست که میخوای شبیهش بشی؟ الان کسی الله نشون بده، بگه الله، الله هستی بی نهایت، الان بدون ظهور که من نمیتونم باشه ارتباط، این هستی بی نهایت باید یه جایی جلوه کنه، من ببینمش بگم آها اینه اینه. خب الله تو کجا هستی جلوه کامل میکنه؟ تو انسان کامل، تو خلیفت الله خودش. چون تو رو برای چی آفریده؟ برای خلیفت اللهی. پس باید کیو به تو نشون بده خدا که تو بتونی مسیر رو طی کنی تا الله؟ خلیفت الله. تو متخصص معصوم رو بذاره جلوش، تو میگه ها این اگه من بیام رو زمین این شکلی هم. من اگه بیام، من مربیت اگه بخوام رو زمین جلوه کنم برات کامل، این شکلی جلوه کردم، این میشه. برای همین به امام میگن چی؟ حجت الله، خلیفت الله. ها دیدید دیگه چیزی که داریم میخونیم، ولی الله یعنی این همه خدا رو داره نشون میده، عین الله، ید الله، اذن الله، تعابیری که داره معصوم به کار میاد اینه دیگه، همه چیز اینه. همین هاش این آقای لذا میگه من تمام محاسبات ریاضی نظام خلقت رو که تو باید رعایت بکنی بدونی تا بخوای بر من برسی رو تو یه شخص گذاشتم. کل شیئن احسیناه فی امام مبین. محاسبات کل شی تو یه نفر اتفاق میفته، از ماده تا خدا یه نفر حساب داره، یه نفر خزانه داره، یه نفر محاسبه داره، یه نفر دریافت میکنه و پرداخت میکنه. اون یه نفر که امام بهش میگن امام یا خلیفت الله، یه اسم دیگه هم تو قرآن داره، مثل اعلی یعنی عالی ترین نمونه از خدا، عالی ترین نمونه از خدا. عالی ترین نمونه از خدا یعنی دیگه از این بالاتر نیست، خدا جلوه‌ای، آیه‌ای کاملتر و بزرگتر از این نداره. امیرالمومنین فرمود چی؟ روز امیرالمومنین دیگه قدیر فرمود خدا آیه‌ای بزرگتر از من نیافریده. انا آیت الله العظما، من عظیمترین آیه خدا هستم. انا آیت الله الکبرا، این امیرالمومنین. همه تخصصا رو داره. خب این تخصصا چند تاست؟ 7 تا. خود امیرالمومنین فرمود رحمت خدا شامل حال کسی است که بدانه از کجا آمده، در کجا هست، به کجا میره. خب از کجا آمده؟ خوب دقت کنید، این حرفا خیلی مهمه. از کجا آمده؟ شما قبلا که زمین نبودیم که، از تو رحم مادر این بچه‌ای که تشکیل میشه روح دار میشه، روح از کجا میاد؟ مادر میده، پدر میده؟ نه، پس از یه جای این روح ایجاد میشه، از یه جایی غیر از زمین و از دنیا میاد تو این رحم مادر. این یه روحه، بهش میگن چی؟ روح خدا. خوب دقت کنید قشنگ کامل فرقا رو بفهمید، چون تو کتابای دیگه به این راحتی گیرتون نمیاد جای دیگه. روح خدا، پس جنس ما چیه؟ هممون روح خدا، به همین را به خاطر همینم عاشق الله میشیم و بی نهایت طلبیم. ما جنسمون روح الله. خوب ده. پس کشور من، وطن من، اصل من، موطن من بیرون از دنیاست، قبل از دنیاست. اون چیه که اومده تو رحم مادر من شکل گرفتم؟ من جنسم روح خداست. خب حالا این پدر مادر که زمین ازدواج میکنن یه اسپرم و تخمکم به اشتراک میذارن. این اسپرم پدر 5 تا صفت اصلی داره: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. تخمک مادرم همینطور. اینا میان لقاح پیدا میکنن. این که ما هزار بار گفتیم دختر پسرها قبل از ازدواج و قبل از انتخاب همسر، قبل از انعقاد نطفه بیان اول برنامه تقویت ژن‌هاشون رو بگیرن. حالا اگر هم ازدواج کردن قبل از بارداری لااقل بیان بگیرن، چون این قابل افزایشه. شما میتونید نمره این ژن‌های پنجگانه رو بالا ببرید، مردا روی اسپرماشون، زنا رو تخمکاشون، همه برنامه بگیرن. خب وقتی که این انعقاد نطفش خیلی حساسه، یعنی در حدود 50 تا قانون داره که این چجوری این دوتا انعقاد پیدا کنن، چجوری با چه شرایطی، که وقتی که انعقاد پیدا میکنن جمع جبریش خوب در بیاد، یعنی جمع جبری بسته میشه، نمره های مادر با نمره های پدر یکی میشه، یعنی تواناشون میرزه رو هم دیگه. مثل مثلا شما آب آلبالو رو با پرتقال قاطی میکنی، یه ترکیب یه همگن در میاد، خصوصیاتشون رو میدن به هم دیگه، میشه یه خصوصیت اینجوری. محیط هم اثر داره. پس بچه ای که اون نطفه که تشکیل شده با سلول تخ که بعد شروع میکنه تقسیمات میتوزیمیوزی و بعد بزرگ میشه، حالت گیاهی پیدا میکنه و بعد اندام زایی میکنه، از چند جا خوراک داره میخوره؟ از چند جا ساخته میشه؟ 4 جا. 1، روح خدا با ظرفیت های خدایی میاد، با ظرفیت های خلیفت اللهی به میگن روح. وقتی میاد به نطفه تعلق میگیره بهش میگن شخص دیگه، چون این نطفه با نطفه بچه دیگه فرق داره، با نطفه اون خانم اون آقا همه فرق داره. این سلول تخمی که الان تو رحم این خانم هست با سلول تخم دیگه یکی نیست، این یه شخص خاصه. وقتی اون روح میاد با این شخص لقا پیدا میکنه، یه موجود جدیدی تشکیل میشه، اصطلاحا بهش میگن نفس. چی؟ فرق نفس و روح رو بدونید چه جوریه. نفس چیه، روح چیه رو خوب بفهمید. پس روح میاد با این سه تا ظرفیت، ظرفیت پدر، مادر و محیط، ترکیب میشه، چی به وجود میاد؟ نفس به وجود میاد. مثلا میشه مثلا مریم، زهرا، تقی، حسین، نمیدونم هر چی، اینه دیگه. خب پس اون هفت تا تخصصی یکی نیستش. اون روحی که از بالا میاد کیه؟ چه ظرفیتی داره؟ چه قابلیتی؟ چه لیاقتی؟ چه توانهایی داره؟ یک، پس من باید خودم رو قبل از دنیا بشناسم ببینم کی هستم. دو، این نفسه کیه الان؟ چه ظرفیتی داره؟ من یه موقع عزیزان میان پیش من برای مسائل برنامه ریزی آینده، میگم اول ببین چی مادرت گرفتی، چی از پدرت گرفتی. بشین فکر کن قشنگ. خصوصیات مادرتو بیار، خصوصیات پدرتو بیار، ظرفیتاتو بشناس اول. من بالاخره بابام این بوده دیگه، حالا هرچی، مادرم این بوده، اینا این خوبی ها رو داده، این بدی ها رو داده، این نقاط قوت رو داده، این نقاط ضعف هم چیه؟ داده. اسامت خودش میدونه نفسش چیه؟ یا کمک میگیره برای شناختن نفسش، راحت‌تر برنامه ریزی میکنه برای خودش. بی خود نمیره تو جاهایی که توان نداره الکی وقت بذاره، اون سرمایه‌ش رو هدر بده. من اینم، من مادرم الان من میدونم من ترسویم، مادرم ترسو بوده، بابام وسواسی بوده، اینو من میدونم. ولی خب بابام آدم مهربونی هم بوده، مادرم آدم کریمی بوده، این خوبی هم دارم، اینو من گرفتم. خب بعد تو کجا سرمایه گذاری کنم؟ اونجا که ترسامو برطرف کنم، وسواسامو برطرف کنم، این نقاط قوتی که شبیه خداست رو تقویت کنم. چون خب مادر پدر ما یه عالم خصوصیات دارن شبیه خداست، اونا رو بگیریم دریافتش، تقویتشون کنیم. پس یک، من کجا بودم؟ دو، کجا هستم؟ این کجا هستم میشه پنج تا: نفس، بدن، رابطه نفس و بدن، عالم طبیعت، رابطه عالم طبیعت با نفس و بدن. معلومه این گله چه تأثیر رو من داره؟ این رنگه، شما یه رنگی میپوشید حالتون خراب میشه، یه رنگی استفاده میکنی حالت خوب میشه. پس اگه معصوم میگه لباس فلان نپوشید این کراهت داره، هفت تا تخصص پشتش تا به تو میگه اینو نپوش. یا چی؟ این پنج تا، ششم، هفتمی چیه؟ یه دونه قبل از پنج بود دیگه، من کجا اومدم؟ پنج تا هم دنیا چند تا شد؟ شش تا. هفتمی چیه؟ کجا میخوام برم؟ کجا میخوام برم خودش بی نهایت اطلاعاته. وفات چیه؟ برزخ چیه؟ اون قیامت چیه؟ 50,000 سال قیامت چیه؟ 50 تا سوال قیامت چیه؟ ارزیابی های 50 گانه قیامت چیه؟ تازه بعد قیامت حیات جاودانه شروع میشه. من ندونم اینا رو چجوری میتونم خودم آماده کنم. سوال، این هفت تا تخصص دست کیه؟ خود خدا. خدا تو قرآن میگه علم دست منه. قل انما العلم، علم دست خودمه، همه علم دست منه، من خالق همه چی هستم. پس سراغ غیر من نیاید، دولا غیر من برید جاهل میشید، خرافه میشه زندگیتون. برای همین تو لیاقتت این است فقط وایسی جلو من بگی من ایاک نعبد و فقط من تو دستور میگیرم. هر کس بخواد دستور، دستورش احمقانه است، دستورش جاهلانه است، هیچ کس نمیتونه مربی من باشه. شما هر مربی رو، ربی رو غیر از الله انتخاب کنی، کار احمقانه کردی. مثل دقیقاً به همین، نه به این میزان، بی نهایت بیشتر از این میزان احمقانه است که چشم درد بگیر بری پیش مثلا ارتوپد. اینقدر مسخره است. خدا میگه من رب شما، من خلقتون کردم، منم میشناسم بهتون، علمم دست منه، سراغ چی میخواید برید؟ قیامت. خدا همینجوری سوال میکنه. در روایت ما داریم خدا من از عقل آدم ها سوال میکنه، میگه شما تو دنیا که بودید هر چیزی از مطلع خودش، سازندش یا متخصص نماینده مجاز میپرسید. در مورد خودتون به کی مراجعه کردید؟ در مورد خودتون تو این چهار مرحله به کی مراجعه کردید؟ انسان اونجا میره جهنم یا بهشت، از اونجا معلوم میشه. یه کسایی هستن روز قیامت سرشون رو میدن جلو، سینه‌شون رو میدن جلو، میگن ما کسایی بودیم تو دنیا فقط به تو اعتماد کردیم، سراغ غیر تو نرفتیم، هیچیمون از غیر تو نگرفتیم، همه چیمون رو از تو یاد گرفتیم. خب بهش دیگه تخصصیه دیگه، همین مسیر تخصصی، این میره تو بهشت. جشت بهشت جای کسایی هستش که تخصصی زندگی کردن، یعنی اصل اصلاح تخصص رو رعایت کردن. اما بقیه چی؟ بقیه بگه نه من خود مامانم اینجوری میگو، بابا خدا میامرزم اینجوری بود، ما رست، ما ترکا رستمون اینجوری بود، ما لورا رستمون اینجوری بود، ما افغانی ها اینجوری بودیم، ما ایرانی ها اینجوری بودیم، ما نمیدونم تو دانشگاهمون استادمون میگفت این کارو کنید، نمیدونم من تو اینترنت دیدم فلانی گفت اینجوری کنید، فلان خانم گفت اینجوری زندگی کنید، فلان آقا گفت اونجوری لباستون بپوشید. یعنی آدمی که اصلا هیچ شخصیتی نداره، مرجع نداره، استاد نداره، مربی نداره، آدم بی ارزش و به قول معصوم همجر رعا، یعنی یه خاشاک روی آب، هر کس میتونه امروز یه فیلم نگاه میکنه یه جوری میشه، فردا یه فیلم نگاه میکنه یه جور دیگه میشه، امروز موهاشو اینجوری میزنه، فردا موهاشو اونجوری میزنه، یعنی فردا شوهرداریش اینجوری، امروز نمیدونم با حجاب، فردا بی حجاب میشه، یعنی همینجوری هر کی برای خودش یه جوری مثلا بی سر و ته، بی ارزش، یا هر کسی میتونه بیاد بهم بگه امروز اینجوری باش. خب بالاخره تو سبک زندگی داری، سبک زندگی رو تو اکی داری میگیری؟ الان مثلا کی گفته تو باید اینجوری لباس بپوشی؟ من نه دیدم اینجوری همه لباس میبندم، مد منم از این وقت تصمیم گرفتم اینجوری لباس بپوشم. گفتم اینجوری شوهرداری، بچه داری، ارتباط با نامحرم، من دیدم اینجوری تو این فیلم دیدم اینجوری بود، منم دیدم اینجوری، من دیدم مادرم اینجوری میکرد، داداشم اینجوری میکرد، از اینا یاد گرفتم. اه با تو تخصصی ترین مخلوق خدا هستی. اونی که به تو میگه آقا سگ نجسه، او که با سگ که بد نیست، سگم خدا آفریده، میگه منم خودم آفریدمش، خودم بیشتر از هر کسی دوستش دارم، اون محبتی که دودل سگ هست، وفاداری سگ رو من دادم، همه عشقای زمینی رو من آفریدم، چون که مهربون تر از من که نیستی، میگم این سگ برای تو سازگاری نداره. اگه میگم طلا برای مرد حرامه، چون این بدن رو من ساختم، طلا رو من ساختم، میدونم این طلا برای این مرد اشکال داره، ضرر داره. امام رضا فرمود حرام یعنی مضر و واجب یعنی چی؟ یعنی مفید. پس تو چجوری میای علم خدا رو زیر سوال؟ کی گفته ما باید ما اینجوری لباس بپوشیم؟ کی گفته ما باید نماز بخونیم؟ کی گفته من باید اینجوری شوهرداری کنم؟ کی گفته ما حجاب از کجا اومده؟ یکی بیاد به من بگه حجاب از کجا اومده؟ خدا گفته حجاب واجبه. باید همین جوری هم، نه هر جوری دلت میخواد. اونجوری که خدا میگه باید حجاب رعایت. چطور پزشک وقتی بهت میگه مثلا 2 گرم 1 میلی گرم رعایت میکنی، میاد 5 تا قرص بهت میده، یه دونه انقدی، میگه 8 تا از این باید بخوری. بعد یه قرص میده، یه قرص بهت میده به اندازه یه عدس، میگه یه چهارمشو. خب با عقل تو جور در میاد یا نه؟ عقل ما ملاکه مگه؟ پزشک میگه من تخصص دارم، من میگم اون کوچیکه رو یه چهارم، اون بزرگتر 8 تا باید بخوری. تو نمیتونی بگی با عقل جور در نمیاد، یعنی اون اینجوری. مثل قدیما رفته بود تاکسی سوار شه، گفته بود مثلا شوشاب دلزیم چقدر؟ گفته بود 5000. گفت بابا اتوبوس دو طبقه به این بزرگی 2000 میگیره، تو الان 5000 میگیری؟ بابا میشه ملاکای احمقانه ترین حرفا رو دانشگاهی ها میزنن، یعنی متخصصان تو دنیا احمقانه ترین نظریات رو همیشه الان میدن، فیلسوفا، دکترا، مهندسا، چون تخصص نه، روزی که تخصص نه حرف میزنه. بابا تو تخصصت یه قطره از اقیانوس راجع به بدن. اگه معصوم میگه این برای بدن ضرر داره، میگه من خودم متخصص پزشکی هستم، میدونم ضرر نداره. کجا میدونی تو؟ تو چی حالیت الان که میگی مشروب اشکال نداره بخورید؟ آی دکتر فلانی گفت مشروب بخورید. آی دکتر فلانی مگه چی حالیشه بابا؟ آی دکتر فلانی متخصص فوق تخصص گوارشه، میدونه همه بدن رو میشناسه یا نه؟ نه. تأثیر مشروب رو بدن میدونه چیه؟ نه. تازه بره آزمایش هم بکنه، اونا که آزمایش کردن همه میگن تایید کردن، هر جا دین گفته ضرر داره، علم اگر رسیده گفته درست گفت، هر جا دین گفته مفیده، علم اگر رسیده تایید کرده. نه آخه، یعنی چی؟ این آخونده میگه نخورید، تو رساله نوشته مشروب حرامه، فلان فلان چیز نجسه، این که دکتر متخصص دانشگاه، استاد دانشگاه میگه ضرر نداره. اف حکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکم. شما دنبال احکام احمقانه و جاهلیه میگردید، از خدا حکمش کی بالاتره؟ پس وقتی به ما میگن متخصص معصوم، قدیر از کجا قیمت میگیره؟ قدیر از اینجا قیمت میگیره که تو متخصص معصوم و حاکمه بر خودت میکنی، میگه من فقط با این آقا کار میکنم، با این که 7 تا تخصص و دستش خدا هم تاییدش کرده. خدا گفته هرچی این گفت حرف منه. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچی خدا رسول اوورد براتون قبولش کنید، هرچی هم رد کرد ولش کنید. پس پیغمبر با متخصصای الان، نه زمان خودش، با متخصصای الان و 1000 سال دیگه بی نهایت تخصصش فرق داره. چون این خدا تعلیمش کرده، همه علمش هم داده بهش. من همه علمو دادم به این هرچی هست دست اینه. حالا ساعت بعد میخوایم ادامه بحث رو بگیری میکنیم. این همه تخصص دست اینه. قدیر یعنی انسان اهمیت داره، یعنی انسان مهمه، یعنی انسان گل سرسبد خلقته، نمیتونه بدون متخصص معصوم زندگی بکنه. این ارزش قدیره. برای همین انقدر مهمه که خدا حتی پیغمبرم تهدید میکنه، میگه یا رسول الله اگر این حرفی که من گفتم بهت نگی، به مردم اعلام نکنی، متخصص معصوم بعد از خودتو تعیین نکنی، فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو انجام ندادی، تمام زحمات 23 سالات هدر رفته. وقتی هم پیغمبر اعلام کرد، خدا 3 تا جمله به کار برد: الیوم اکملت لکم دینکم، 1 اتممت علیکم نعمتی، 2 رضیت و رضیت لکم الاسلام دینا. خب آخه بعدی کسی بیا جواب بده خدا چرا اینجوری حرف زده؟ امروز من دین شما رو کامل کردم و اتممت علیکم نعمتی، بالاترین چیزی که من خدا داشتم به شما بدم دادم، با متخصص معصوم بود، غیر بالاتر از این من خدا چیزی ندارم بهتون بدم. هر چیزی که تو به عنوان موجودی که قرار شبیه من بشی نیاز داری، اوجش یه متخصص معصوم من دادم به تو. قرآن که داده بودم بهتون، این قرآن هیچی. حالا متخصص معصوم که مجری اون قرآن هستم دادم بهتون، نعمتم رو تمام کردم. تمام یعنی دیگه بعدش هیچی نیست، تموم شد، یعنی دیگه چیزی وجود نداره، تمام. اتمم تو علیکم نعمتی، نعمتم رو تمام کردم بر شما و امروز راضی شدم اسلام دین شما باشه. یعنی غیر از اینو من راضی نیستم. دین غیر تخصصی دین خدا نیست. اگر دینی متخصص معصوم که فرمان خدا رو اجرا بکنه بالا سر اون دین نباشه، بالا سر اون دین نباشه، مجری اون دین نباشه، خدا اون دین و قبول، اون اسلام و قبول نداره. اون اسلام، اسلام به غیر تخصصی، اسلامی که گردانندگاش این تخصصا رو ندارن، که اون اسلام نیستش، یه چیز خرافیه، به درد نمیخوره. تا اینجا باشه، استراحتی بکنیم، بعد انشالله میریم سراغ یه مقدار بحثای عمیق‌تر. خب الان مولودی خانی داریم، خدا رو شکر، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.